تعبیر حضرت علی، وامی گرفته برای ساخت مسکن یا وسیله نقلیه سر قصر، اونه نمیتونه بده، هزینه های زندگیش داره با همون کار و تلاش خودش، حتی ولو کارگری هم باشه، معلمی باشه، کارمند باشه، هرچی داره میگذره. به اون معنای مصطلحشون فقیر نیست، مسکین نیست، ولی مغروض شده است.
بله.
یه جنس رو خریده الان پولش نداره بده، یا یه جایی مثلا خدمت شما که عرض کنم برای عقدی، عروسی، جشنی، خلاصه برای ازدواج فرزندی کالایی خریده الان نداره بده، تو روال زندگیش هم تصورش این بتونه، اما الان نمیتونه. در این مورد هم باز میشه زکات برای بدهیش پرداخت کرد، که اینو اتفاقا زیاد میپرسن، خود حضرت علی هم به ذهنتون آمد چون خیلی مورد ابتلاست. یا آقا فلانی آدمه بدی نیست، یک دو این که کار کاسبی هم داره یا کارمند حقوق هم داره، ولی بنده خدا قسط خونش نمیتونه بده، بیمه مثلا ماهیانه خودشو عقب افتاده نداره بپردازه، آیا میتونیم زکات بهش بدیم؟ جواب این است که بله، اشکالی نداره، از زکات میشه داد. این رو اصطلاحا میگن غارمین.
بله،
بله، بدهکاران.
خیلی متشکر. یه فاصله کوتاه میگیریم، بحث رو با حضرت علی پی خواهیم گرفت.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
توضیح مصارف زکات. 1. کسانی که مخارج لازم زندگی خود را نمی توانند تأمین کنند، یعنی فقرا. 2. آنان که به کلی درمانده و بینوایند، یعنی مساکین. 3. کسانی که از طرف امام علیه السلام یا نایب او مأمور جمع‌آوری و نگهداری و توزیع زکاتند، یعنی عاملین. 4. برای الفت دادن دلها به اسلام و مسلمانان، مانند غیر مسلمانان که اگر به آنها کمکی بشود به دین اسلام می‌گروند یا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند، یعنی مؤلفت قلوبهم. 5. خریداری برده‌ها و آزاد کردن آنان، یعنی فررقاب. 6. بدهکارانی که نمی توانند قرض خود را بدهند، یعنی غارمین. 7. در راه خدا، یعنی در کارهایی که نفع آن به عموم می رسد و مورد رضایت خداست، مانند ساختن جاده، پل و مسجد، یعنی فی سبیل الله. 8. مسافری که در سفر درمانده است و خرج برگشت به وطن را ندارد، هرچند در وطن خود فقیر نباشد، یعنی ابن السبیل.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید، از طاعت پروردگار غفلت نکنی و آلوده به حرام ها نشوی. این معنی تقوا.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
دوستان گرامی، با استاد فلاح زاده درباره موارد مصرف زکات گفتگو میکنیم. 8 مورد رو طبق آیه شریفه‌ای که تلاوت فرمودید در حقیقت مشخص شده که در این موارد میتونیم زکات رو هزینه کنیم. یک سوال این است که آیا این موارد اولویت هم داره؟ یعنی اینکه حالا 8 مورد شما به ترتیب گفتید در آیه شریف هم به ترتیب بوده بود، آیا به ترتیب اولویت هست یا اینکه نه فرقی نداره؟ بله،
برخی از همین آیه استفاده کردن اولویت داره، یعنی اینا ترتیب داره. بعضی هم گفتن نه ترتیب نداره، برای اینکه است که به ما بفهمونن مصارف زکات ایناست.
بله.
حتی برخی فرمودن که نه، نه تنها اولویت نداره، بلکه این سهام باید اندازه هم تقسیم بشه، اگر باز یکی کم بود از دیگری برداریم. ولی اون چه که نظر مشهور هست این است که اولویتی به اون معنا که بگیم حتما اول فقرا بعد مساکین بعد چی نه نداره، ولی در برخی از مواردی احتیاطی دارن، اونم نسبت به فقرا. و در باب زکات فطره هم همه روز عید شنیدن که میگن احتیاطی نیست که زکاتتون رو، زکات فطره رو بدید به افراد فقیر، ندید حالا مثلا یه کار خیر دیگه انجام بدهید. این هم یه احتیاطی، شاید هم دلیلش همین آیه شریفه باشه که به هر حال یه حکمتی داشته که اول آوردن. لذا نه، مصارف زکات همین 8 مصرفه، سهمی که گذاشته میشه برای اینها لازم نیست به اندازه هم باشد. اجمالاً برخی فتوا دادن اولویت با فقرا و مساکین هست، که مساکین هم همون فقرا هستن، ولی تعبیر کردن اینا اسوء حالن هستن، یعنی حالشون خود بدتره، زمین گیر شده است، اصلا مسکین به همین معناست. یه کسی است که نه الان کار میکنه، درآمدی داره ولی کم میاره، هزینه زندگیش بیشتر از درآمدشه، اینو بهش میگن فقیر، فقیر فقینه. اما یک کسی دیگه از وضع بدتره. بعضی هم گفتن حتی کسی که به وضعی رسیده که دست راز میکنه، مطالبه میکنه، سائل به کف هست، گداست، نه گدای متداولا، واقعا اونقدر دیگه کارد با استخون رسیده که میره چکار میکنه، از مردم درخواست کمک میکنه. بعضی هم گفتن مسکین مقصود اینه. اما فقیر کسی که نه، با سختی داره میگذرونه، هزینه زندگیش هم کمه، ولی در حدی نرسیده که بره از دیگران درخواست کنند. هر دو فقیرن، اما مسکین حالش و وضع اقتصادیش بدتر از مسکین است. لذا این اولویت رو هم بعضی قائل شدن که اولویت با اینا هستن، بعد مصارف دیگر.
خیلی ممنون. باز یک سوال دیگه که اینجا خیلی جای طرحش هست و ازتون انشاءالله راهنمایی میفرمایید، این که فرمودید در موارد زکات لازم نیست که مثلا زکات دام خود دام رو بدیم، پولش رو میتونیم بدیم. خب چه مقدار؟ چون ممکنه کسی یک زکات زیادی بهش تعلق گرفته باشه، مثلا بخواد یک گوساله 3 ساله رو بده، خب یه قیمت بالایی داره. آیا این اجازه داره که این رو، همه این مبلغ رو به یک نفر بپردازه یا تقسیم کنه، یا نکته خاصی هست؟
حالا انشاءالله در برنامه آینده یادآوری کنید، نیاز به توضیح داره چون وقتمون تمام هست.
اشاره اجمالی
اشکالی نداره، ولی فرمودن بعضی فتوا دارن، بعضی احتیاط دارن که بیش از خرج یک سال فقیر نباشد. توی اگه خرج سالش تمام شد میشه غنی دیگه.
درست.
فقیر کسی است که خرج سالش رو کم میاره. بنابراین اشکالی نداره.
ضابطه کلی داره.
ضابطه کلیش این است که بیش از خرج سال نباشه، اما اگر کلش هم به یک فقیر بپردازد اشکال نداره.
خیلی متشکرم از حضرت علی، استفاده کردیم جناب فلاح زاده، احکام زکات رو از زبان حضرت علی شنیدیم. از لطف و همراهی شما شنوندگان خوب رادیو معارف هم بسیار ممنونیم. خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
نوای معرفت.
الله يا الله، الله يا الله،
صدای ایمان.
الله يا الله، الله يا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنیم، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
بله، ما هفته های گذشته که برودت هوا باعث شد مشکلاتی برای بعضی از هموطنانمون پیش بیاد، این تجربه رو داشتیم که هر خونه با کم کردن 1 تا 2 درجه، یا اونهایی که خیلی گرم کردن خونه رو با 5 درجه پایین آوردن دمای خونه، میتونن به راحتی آسایش و آرامش رو به بقیه هموطنان هدیه بدن. و این کار کاریه که هر خانواده و هر فردی خودش باید انجام بده. این که منتظر باشیم تا بقیه این کار رو انجام بدن تا ما هم شروع کنیم شاید خیلی درست نباشه. هنوز هم سرمای هوا در کشور وجود داره، و اگر هم حتی وجود نداشت باید صرفه‌جویی رو ما بیاموزیم، به فرزندانمون آموزش بدیم که در هر شرایطی از امکانات و نعمتهایی که خدا در اختیارمون قرار داده بهترین استفاده رو ببریم و از ریخت و پاش اون نعمت و هدر دادنش پرهیز کنیم، چون به هر حال منابع گازی و منابع انرژی در کشور ما محدوده. امیدوارم که شما از اون دسته از هموطنانی باشید که این توصیه ها رو هم به خودتون هم خودتون جدی میگیرید و هم به دیگران سفارش میکنید. اینجا رادیو معارف هست روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز. با شما هستیم، با ما باشید. الله یا
الله. اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. الله یا الله. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه، هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی میستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی علی الصلاة حی علی الصلاة.
الله یا الله.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، اونهایی که دین اسلام رو به صورت کامل نشناختند و با زوایای مختلف این دین آشنایی ندارند، فکر میکنن دین اسلام همیشه دعوت به انزوا و گوشه‌نشینی کرده، اما برخلاف این تصور اسلام به هر مناسبتی سعی کرده مسلمان‌ها دور هم جمع باشن و اجتماع ایجاد کنن، حتی برای عبادت که در ظاهر باید در خلوت انجام بشه. ما سه عبادت مهم و اثرگذار در اسلام داریم که شاهد این حرف هست: نماز جماعت، نماز جمعه و برگزاری مراسم حج. شاید بشه گفت نماز جمعه از این نظر که نسبت به نمازهای جماعت روزانه با حضور تعداد بیشتری از مردم برگزار میشه و نسبت به حج هم فاصله زمانی کوتاه‌تری داره و مسلمان‌ها رو دوره هم بیشتر جمع میکنه، خب نقش مهمتری هم داره و میتونه مسیر رسیدن به اهداف جامعه اسلامی رو کوتاه‌تر کنه. نماز جمعه کلاس تربیت و تهذیب، تجلی پیوند مخلوق با خداوندگار هست و باعث آرامش دل هاست. نماز جمعه سنگر محکم دفاع از اسلام و صحنه نمایش قدرت مسلمان هاست و انشالله که شما هم به زودی خودتون رو به این مراسم خواهید رسوند. تا فرصت هست دست از این فیض عظیم دور نکنید و انشالله که بتونید به این فیض دست پیدا کنید. نماز جمعه امروز تهران در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه و به امامت حجت الاسلام و المسلمین صدیقی. این مراسم تا دقایقی دیگه و به محض اینکه مراسم با تلاوت اذان آغاز بشه تقدیم شما میشه از رادیو معارف.
در نماز جمعه باید جمع بود همچو یک پروانه و یک شمع بود. باید از کعبه سلامی دور داد سینه ها از آدینه تا آینه رفت دست ها را کاشت روی سینه رفت.
باید از آدینه تا
لحظات ناب استجابت دعا اذان ظهر به وقت تهران از محل مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح سيدنا محمد وآله وسلم از نمازگزاران محترم به خاطر رعایت سکوت و آمادگی برای استماع خطبه ها تشکر میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. همکنون توجه نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه‌های رادیویی تهران و معارف را به خطبه‌های نماز جمعه تهران از محل مصلای امام خمینی رحمت الله علیه
توسط خطیب ارجمند آیت الله صدیقی جلب می نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بفرمایید خدا نگهدار شما باشه. یا الله السلام علیک یا بقیت الله یا مولانا یا صبح نزیم السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلال عقدتم من لسانی یفقه قولی. الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین. ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. شما خداجویان را، شما پاک دلان را، شما اهل الله را، همه ملت ایران، برادران، خواهران، همه دلدادگان به دین و مکتب و پیامبر و دودمانش، همه نورانیانی که مشعل قرآن بر دل اونها تابیده و شما نمازگزاران عزیز را به پرهیز از اونچه که خدا را ناخشنود میکند و اقبال با اون چه که خدا را راضی می کند دعوت می کند. رضایت خدا بالاترین مقام است که انسان به اون می رسد. خدا اهل تقوا را دوست می دارد. ان الله یحب المتقین. از بهشت، از رفاه، از لذائذ، از رهیدن از خطرات، از همه اینها برای اهلش مهمتره که خدا ما رو دوست بداره و خدا نکنه که از چشم خدا بیفتیم. خداوند متعال حوان کفور را دوست نمی دارد. کسی که اهل خیانت است و اهل کفران نعمت است همیشه نق می زنه، هیچ وقت محبت های خدا رو نمی بینه، هیچ وقت نعمت های الهی رو مهم نمی بینه. اما با کمترین دردی، مشکلی، زبان با به نارضایتی می گشاید. یه چونین کسی رو خدا لو یحب، خدا دوست نمی داره، اما مقابل اهل تقواست، هر کسی اهل صداقت است